بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان یار علی یاد مرگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه نکته ای که معمولا کمتر بهش توجه میشه و که انهو پیش فرض گرفتیم و خیلی دیگه بهش دقت نمی کنیم این نکته است که چرا بین این همه آدم حضرت زهرا سلام الله علیها این ویژگی و این وضعیت رو دارن که کمک میکنن امیرالمومنین رو و به عنوان یار امیرالمومنین به حساب میان. ما معمولا هی بحث میکنیم که چرا بقیه کمک نکردن، مثلا مردم مدینه، مردم کوفه، ولی در مورد این بحث نمی کنیم. خب چرا حضرت زهرا کمک کردن؟ چرا حضرت عباس کمک کردن؟ انگار اینو مفروض گرفتیم که خب اینا که باید کمک میکردن. در مورد بقیه بحث بکنیم. خب نکته همینه، اگه اینو توجه نکنیم که چرا اینها کمک کردن، فهمیده نمیشه که چرا بقیه کمک نکردن. یعنی که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها نصرت میکنن امیرالمومنین رو، چه ویژگی هایی در رو هست که منجر به نصرت میشه، تورف الاشیا به ازداده معلوم میشه که اونورم چه ویژگی هایی در بقیه هست که باعث میشه نصرت نکنن. به نظرم این موضوع موضوعی که کمتر بهش توجه شده، اون ویژگی هایی که حالا مقامات معنوی و بلند حضرت زهرا سلام الله علیها که خودش هم رتبه امیرالمومنینه و درجات بلندی که داره، اون مد نظرم نیست، با اون کار ندارم. اونقدر که برام قابل فهمه چرا چه ویژگی هایی در حضرت زهرا سلام الله علیها هست که حضرت زهرا میاد به کمک امیرالمومنین، هزینه میکنه، مایه میذاره. این به نظرم برای ماها، برای شماها، برای بچه‌هایی که اهل کار تشکیلاتی هن، دغدغه دارن، اهل کار فرهنگی هن، این به نظرم خیلی مهمه و یه حلقه مفقوده است، یه چیز گم شده است. من مختصر امشب خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، مختصر چند دقیقه چند کلمه بگم، رو اینا فکر کنید. یه نکته هست در آیه قرآن، آیه معروفی هم هست در سوره مبارکه مائده، میفرماید که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین و لا یخفون فی الله لومت لائم و آخر آیه. می فهمید که اگه شماها مرتد بشید، ول کنید این دم و دستگاه رو، خدا باکش نیست، میبرم یه طایفه دیگر رو میارم، همه تون رو میبرم، یه گروه دیگر رو میارم. بعد میگه این گروهی که میارم یه ویژگی دیگه داره، حالا تو آیه دیگه داره که می فهمید اینا ثم لا یکونوا امثالکم، یه کسایی میارم که شبیه شما نباشن، در سوره که به نام پیغمبر اکرمه، این کسایی میارم که مثل شماها نباشن. تو این سوره داره تفسیرش میکنه، مثل شماها نباشن یعنی چی باشن؟ این آدمای بیرگ و بیخاصیتی که عین خیالشون نیست، اصلا براشون اهمیت نداره، ککشون نمیگزه، اینا میرن یه گروه دیگه جای اینا میان که مثل اینا نباشن. خب اونا کیان که مثل اینا نیستن؟ مثل این بیرگا نیستن، مثل این بیخاصیت ها نیستن. اونا چهار تا ویژگی دارن. اولی و دومیش اینه، اول این که خدا اینا رو دوست داره، دوم اینه که اینا خدا رو دوست دارن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه میفرماید که این چهار تا ویژگی رو هر جامعه ای داشته باشه، اون نقطه نهایی که ما مد نظرمونه تو اون جامعه حاصله. شما تو کار فرهنگی شاخصتون برای رشد جامعه باید این چهار تا باشه، تو تشکیلات باید این چهار تا باشه، تو خانواده باید این چهار تا باشه، هر اجتماعی این چهار تا رو داشته باشه، اون اجتماع نرمال و درستی. اولش این که خدا ما رو دوست داشته باشه، دوم این که ما خدا رو دوست داشته باشیم، سوم البته پنج تا میشه در واقع، سوم این که در برابر کافر قدرتمند معنی این که عزت داره، عزت هم یعنی سواری ندادن، معنای کلمه عزت تو قرآن سواری ندادنه، کولی ندادن، ذلت کولی دادنه، ترجمه قشنگ و دقیقش اینه، از ذلتن علی المؤمنین نسبت به مؤمنین کولی میده، که ما چهارشنبه دانشکده مهندسی فردوسی این از ذلتن علی المؤمنین رو داریم با رفقا بحث میکنیم، بعد در راه خدا از ملامت هم نمیترسه، ترسی نداره. اون نکته اولش انگار همه اینا تو دلمون در میاد، محبوب خدا و محب خدا، حتی دو تا اگه یکی بگیریم میشه چهار تا، عشق، عشق با خدای تبارک و تعالی و معشوق خدا بودن. اون جامعه ای که به نصرت برمیخیزد، جامعه ای که اهمیت میده به این مسائل، جامعه ای که دغدغه داره، جامعه‌ای که توش امیرالمومنین تنها نمیشه، جامعه‌ای که فاطمه زهرا تنها نمیشه، جامعه‌ای که با فاطمه زهرا هماهنگ و میاد، اولین ویژگیش اینه که هم خدا رو دوست داره هم خدا اینا رو دوست داره. اولین ویژگی علاقه است، عشق. و مشکل امیرالمومنین این بود که آدم‌هایی رو می‌خواست جمع بکنه که سطح علاقه‌هاشون پایین بود. و درخشندگی فاطمه زهرا به این بود که عاشق خدا بود. برای همین کشید با امیرالمومنین اومد. این نکته مهمه. اون ویژگی که ابوالفضل عباس منحصر فرد میکنه عشق، واسه این میکشه میره تا هر جا که باید بره میره. اون خطری که ما رو تهدید میکنه باز عشق. میبینی یه مدت یه کسی کار فرهنگی میکنه، زیاد میبینیم دیگه، تو مسئولین میبینیم، توی فعالای فرهنگی میبینیم، بعد کار که دستمون میرسه اون چی میشه؟ الا ماشاءالله از این بچه های حزب اللهی مؤمن معتقد یه جایی دستش بند میشه، آرمان و مارمان و اینا دیگه، اصلا دستش که بند شد دیگه الحمدلله به آرمانهاش رسید، خدا رو شکر خودش آرمانهای خودش براش حاصل شد، آرمانهای امام و رهبری و از این حرفا که میزد، تیپه عوض میشه، نوع حرف زدنه عوض میشه، لایف استایله عوض میشه، فضا عوض میشه، دغدغه ها عوض میشه، انگیزه ها عوض میشه. چرا اینجوری میشه؟ اونی که تضمین میکنه آدم جوی نشه چیه؟ بله، نماز شب بخونیم درست میشه، آقا بریم درس اخلاق، درس اخلاق بریم درست میشه، قرآن بخونیم درست میگن. منصور دوانیقی کبوتر مسجد بود، وقتی بهش خبر دادن که بابات از دنیا رفت و جای بابات بیا بشین، داشت قرآن میخون و روزی چند دور قرآن میخون، قرآن رو بس که هازا فراق و بینی و بینک، رفت رو تخت نشست، بعد گفتن که از همونجا دستور داد، میگفت که این ستون جا کاخ بسازیم برای من و برای لای ستون هم بگردین، سادات پیدا کنین، لای ستون کنید، هم نسل اینا منقرض میشه، هم ستون ها خوب صفر میشه. گفتن در تاریخ باید مطالعه کنید که این سادات رو چه شکلی میگرفتن، و روزی چند ده تاشون تو حکومت منصور لای ستون ها میکردن. شخصیت های عالمی هم بودن، با سواد هم بودن، قاری قرآن بودن، مهنوس با قرآن بودن. امثال من که همین هم نیستیم چی میشیم؟ این که دائم قرآن میخونم، ما همون هم نیستیم، این چی میشه؟ اینا زامن نیست. هر کسی دغدغه داره که من وضعم چی میشه، روی یه نکته باید تمرکز کنه، همین محبت است. و شیطان هم روی یه چیز تمرکز کرده، همین محبته. اومد به امام رضا علیه السلام توی این، اینا استراتژی فرهنگی برای ماها خیلی مهمه، اینا دست کم گرفته میشه، توجه نمیشه. حضرت از نیشابور که میخواستن رد بشن، یکی اومد قلم کاغذ و بابا یه دستور برای ما بنویسید، این دستوری که این میخواد دستور عمل جامع و کامل و آدمیه که یه بار تو عمرش امام دیده و اهل سنت هم هست، کلن میخواد ببینه آقا من کل صفر تا صد زندگیمو با یه جمله بگیرم ببندم برم. این فهم میکنه با مثلا زراره و فضیل ابن یسار و کی و کی و کی که دائم دمپر بودن، هی میشنیدن یه چیزی میشنیدن، اونا قطره‌ای میگرفتن، مال الانش بوده داشته میگرفته، این کمپلکسی میگرفته، این که داره میگه، این داره یه چیزی میگه برای کل زندگیش و یه استراتژی جامع. حضرت چی نوشتن؟ روایت خیلی روایت زیبایی است. من یادم اولین بار، یعنی یه بار که تو یکی از این دبیرستانه مشهد خیلی سال پیش نوشتم، یکی از رفقا که الان خودش به مسئولیتی رسیده بعد چون خیلی سال گذشت اونجا پشو گفت آقا اصلا زندگی من عوض شد با این روایت، اصلا نگاه من کلا عوض شد. یه خطه خیلی هم کاربردی و راهبردی. حضرت برای اینا نوشتن که حالا صلواتش آخرش بفرست، حضرت نوشتن که کن محبن لآل محمد و این کن تفاسقن و کن محبن لمحبی هم و این کانو فاسقین. حالا میخواه صلواتش بفرست. آمان
صلوات
فرمود محبت آل پیغمبر رو داشته باش حتی اگر فاسقی، هیچی جور در نمیاد این یکی از دست نده. محبینشونم دوست بدار حتی اگر فاسقند. این دو بخش دومش عجیبتره. اون اولیشو یه کار میکنی، محبین رو دوست بدار ولو ای فاسقند. محبت نجات میده، اصل محبت است. اصلا خب بله، یه وقت محبته میشه یه بهونه برای اینکه بقیه قید بقیه کارا رو بزنیم. نه، اینو مرحوم شاهبادی توی شذرات، بخش اول شذرات، اسمش میذارم غرور حقانیت. میفهمم یکی از عوامل، سه تا عامل رو میگه برای اینکه چرا مسلمین پیشرفت نمیکنن، یکیش اینه غرور حقانیت. میگه ما که میگیم ما محبت اهل بیت شفاعت میشه میریم بهشت و دیگه نیاز نمیم کاری بکنیم، ما دیگه بهشتمون تضمینه، لازم نیست کاری بکنیم. اون بخشش منظور نیست، غرور حقانیت نه، یعنی میخوای راش بندازی نه برای اینکه بخواد خاموش بشه، محبتی که خاموش کنه نه، محبتی که بخواد روشن کنه. برای اینکه روشنش کنی اون نقطه اولی که روشن میکنه چیه؟ محبت. محبتی که بیاد بقیه چیزا حله. بعد با این نگاه برید نهج البلاغه بخونید. نهج البلاغه کتاب آدم سازی، کتاب کادر سازی. بیشتر نهج البلاغه در دوره حکومت امیرالمومنین بوده. چالش های امیرالمومنین با این خواص و با عوام، با دشمن، بیشتر خطاباتش به لشکر خودش و آدم های پای منبرش و خود و اینا سر چیه؟ موضوع اصلی نهج البلاغه چیه؟ بگید. یاد مرگ. بله، موضوع اصلی نهج البلاغه یاد مرگ. مثلا کتاب مرگ، انگار این کتاب امیرالمومنین به حکومت رسیدن، تلویزیون دادن دست حضرت، صدا و سیما دست حضرت افتاده، چه برنامه های پخش میکنه صبح تا شب؟ یاد قبرستان، یاد مرگ، تا در مورد طاووس صحبت میکنه آخر به مرگ گریز میزنه. خیلی عجیبه. حضرت در مورد طاووس خطبه مفصل، انگار این شبکه مستند دادن اینو حضرت پخش کنه، در مورد طاووس دادن این شبکه مستند، یه مستند خیلی قشنگ ساخته حضرت. بعد یه چیز عجیب و غریب اعجاب آور تموم که میخواد بکنه، میفهمد که این یه نعمت کوچیکی از نعمت‌های دنیا بود، این که چیزی نبود. بهشت اگه بدونین چه خبره، آخر اینو میفهمم، میگه اگه بدونی بهشت خبره، من مجلسی هازا، از این مجلسی که من اینجا دارم صحبت میکنم که یارو من نشستیم، پا میشیم تو قبرستون میشینید، به خدا میگه مرگ ما رو برسون بریم اونور ببینیم. آقا طاووس دیگه خراب بزنید، من مردم بمونه دیگه، طاووس دیگه خراب نکنید دیگه، آخرش گریز چه به مرگ، قبرستون. برای اینکه اونی که محبت میاره یاد مرگه. یحبهم و یحبونه ایناست، یاد مرگ. میگه به این یهودی ها بگو که انزعم تو منکم اولیاء الله من دون الناس، شما میگید ما اولیاء خداییم، یه جایی دیگه میگن نحنو احبا الله، میگید با خدا خیلی شیشیم، محبوبیم، محبیم. خیلی خوب، علامتش چیه؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادق. صادقی؟ راست میگی؟ تمنی موت کن، آرزوی مرگ. فعال فرهنگی که کم به یاد مرگ باشه بسیار خطرناک. خلاص، و بهتره که آدم وارد کار فرهنگی نشه. تهش حب دنیاش یه جایی میزنه بیرون که میبینه هیچ چی دیگه براش نمیذاره. میبینیم تو مسئولینمون با اسم آقا ولایت فقیه اینو اون میره بالا، تثبیت که میشه شروع میکنه یکی یکی لگد زدن. اینجوری میشه. بعد میبینی تو صحبت آقا که میریم، میگه آقا میفهم که مثلا عدالت بدون معنویت اینجور میشه. آقا عدالت طلبی بدون معنویت خیلی خطرناک. خوارج عدالت خواهی کوفه بودن، معنویت نیست، یاد مرگ نیست، صفا نیست، لطافت نیست. این زمختی فکرش به خاطر زمختی قلبشه. فعال فرهنگی که نماز شب نخونه خطرناک. یا به حساب هم صاف کن. فعال فرهنگی مشهد باشه هفته یه بار، من دیگه خیلی دارم آوانس میدم هفته یه بار که خود دیگه تابلوه دیگه، خیلی باید کم تر از اینا بگیم دیگه. هفته یه بار حرم نره چه کار فرهنگی چی هنه؟ چه فرهنگی هنه؟ چی الان این مایه که من دارم چیه که دنبال کار فرهنگی منو میخوام به روز برسونم در عرصه بیرون و منصه بیرون؟ چی منو به شوق آورده که میخوام بقیه رو بیارم آتیش بزنم؟ چیزی که منو به شوق نیورده به کی میخوام بدم؟ نکنه پول پله دنبالشه، نکنه ریاستی، شورای شهری، نماینده مجلسی. الان فقط صداش در نمیاد، بعد 5 6 سال معلوم میشه. حرفم تلخه ببخشید، چون گفتن اینجا جمع سهمیه دنبال معنویت و اینایین. یه چیزی بگم که دیگه خلاص بشید، رفقا زهرات میگن تو دانشکده میگن حرفات زخمی میکنه هر روز ما رو، هر چی از هر گوشه که میگی اگه بخوایم کار بکنیم ما زخمی بشیم. بله بیا بشیم آما خیلی خوبیم همه چیمون اوکیه، رو به راییم. هی هم خودمون با مختلصین محترم قیاس بکن، ما که اختلاس نکردیم، آدم نکشتیم، بمبگذاری نکردیم. بعضی از این شگردا دارن دیگه، هر جنایتی با یه جنایت بدتری همیشه هست. شما شمر ابن زلجوشنم بشی میگه من یه معصوم رو سر بریدم، 14 تا رو که سر نبریدم. همیشه یکی بدترش هست، میشه دوگانه‌ای باش درست کرد، آدم وجدانش رو آروم کنه. راه رفتن توش اتفاق نمیفته. بعد شما امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف گیر میده، مسئول جامعه اسلامی. حضرت اینم بدونید، حضرت به این گیر نمیدن که برای چی رفته تو اشرافیت و اشرافی نبود عثمان ابن حنیف. بدبخت یه سیخ کباب خورده. حضرت حرفش یه چیز دیگه است. بخونید نامه 45 نهج البلاغه رو، معمولا توجه نمیشه، معمولا برداشت براش غلطیه. میگن حضرت با اشرافیگری مسئولین برخورد کردن، این یه 10 دوز بالاتر از اشرافیگریه. حضرت میفهمه چرا مسئول باید خوشش بیاد از غذای خوب. اصلا جامعه همه پولدار، اون جلسه هم که رفتی همه فقرا هم دعوت، برای چی مسئول باید غذای چرب خوشش بیاد؟ حرف حضرت اینه، چیز دیگه است، اشتباه نکنی. حضرت میفهمه به امامت نگاه کن، اکتفا من از دنیا به تمرین، ببین یه دست لباس بیشتر ندارم. فکر میکنه علی بلد نیست بره پول در بیاره غذا خوب بخوره، مال خودمه نمیخورم. این حرفی چیز دیگه است. بعد اون سر وقت نمیکشه بیاد. ایناست شرط علیهم الزهد فی هذه الدنيا دنیه. دو اینو تو چی میگیم؟ میگه خدا هر پیغمبری رو پیغمبر کنه مسئول فرهنگی. شرط مسئول فرهنگی چیه؟ میگه خدا هر پیغمبری رو پیغمبر کنه یه شرط ازش گرفت. تنها جایی که ما تعبیر شرط داریم که خدا شرط گرفت از پیغمبر رو اینجاست. تو دو اینو بس. شرط علیهم زهد فی هذه الدنيا دنیه. خدا شرط زهد گرفت. این ریاست، این رسالت، این برای تو به یه شرط. دل نبینم تو دنیا باشه. اگه دل تو دنیا نیست بهت میدم. این زهدم معنی پول داشتن و مال داشتن و اینا نیست. دل اینجا نیست. حواسش به اینجا نیست. حواسش به پول و مدرک و نه که نداره مدرک، داره 10 تا مدرک داره. حواسش به اینا نیست. حواسش به دیگه است. درست این چیشو؟ این میشه علامت صدق، این میشه علامت محبت. فاطمه زهرا میشه صدیقه. بعد میکشه با امیرالمومنین میاد شب عروسیشه. ایناست دا، ایناست ماجرا، ایناست که نمیگیم، نمیشنویم، حرف نمیزنیم. واسه تو زندگیمون نگاه میکنیم خب ما که زندگی آنچنانی نداریم و با اتوبوس و بیارتی و مترو اینا میریم میام و الحمدلله نه موفقیم، یه جوان مؤمن خوبه. خب بله شما تو همه خوبید، ولی اینا شاخص نیستا، یا گول نخوریم با اینا نمیشه قیاس کرد. من میونم هنوز دوست دارم به سر و وضع و تیپ و اینا هم برسم، یه اسم و رسمی بالاخره، یه جای دکتره رو قبلش نگن یه جوری و مهندس نگن مثلا یه جوری و حجت الاسلام خالی نوشته و این چرا راننده نفرستاد و این چرا اعلام نکرد و چرا اونجوری کرد و ظاهرن هم چیزی نیست. چون همیشه بدتر از اینا نگاه میکنیم من مثلا مسئول فلان نیستم که داریم میبینیم دیگه وضعیت هایی که میبینیم خیلی به ما دلداری میده الحمدلله. به قول یکی از اساتیدمون یه جلسه سال 88 جلسه نسبتا خصوصی بود، ایشون اونجا گفت من یه زمان با خودم فکر میکردم که مثلا اگه حضرت بیان گردن ما رو میزنن، چون نمد علما اخوندا اینو گفته. بهشون الحمدلله سال 88 انقدر اخوند فاسد دیدم خیلی به خودم امیدوار شدم. گاهی آدم اینا رو که میبینه به خودش امیدوار میشه، ولی با اینا کار راه نمیفته ها. نگاه کن آقا، این اینه، اون اونه، اون اونه، این مسئولی که میبینی اینا وقتی به ما دلگرمی نده. اینا خیلی عجق و عجقن، اینا خیلی عجق و عجقن، اینا خیلی پرتن. فاطمه زهرا این مدل، این من چند تا از ما این شکلیم. آخه تا از امیرالمومنین فاطمه زهرا میگیم، یعنی آقا اونا امیرالمومنین از زهرا بودن. اصلا آقا خدا اینا به شکل بشر آفرید که قابل الگوبرداری باشه. من تو علم کلام و اعتقادات نمای نمیخونید، چیزی رو نشون دادن به مردم که همه بتونن عمل کنن. اون خواسته رو که نشون ندادن به مردم، اینی که نشون دادن همه همجوری بشیم، میگه این که امیرالمومنین بوده. اصلا خدا دقیقاً یه کاری کرد که این حرفو نزنی، ولی دقیقاً همین حرفو میزنه. میگه من بشر فرستادم که نگی این که امیرالمومنینه، این که فلانیه. میگه اینا مثلا منه، من اینجوری بشم. میگه شب عروسی، حالا منزل امیرالمومنین با منزل پیغمبر چقدر فاصله؟ رفتید مدینه شهر رفته باشید بعضیتون، بغل چسبیده به هم، بغل منزل پیغمبر منزل حضرت زهرا، مزار پیغمبر پشتش دقیقا مزار حضرت زهرا. از تو خونه پیغمبر امیرالمومنین فاطمه زهرا بردن خونه خودشون. بعد مثلا حکم یه اتاق پشتی مثلا داشت، خونه به حساب نمیاد، خونه جدا. اومدن دیدن که حضرت زهرا سلام علیه رو دارن گریه میکنه. فهمیدن که دختر رسول الله چیه، چرا سر چی گریه میکنه، ناراحتی بهت بد میگذره. عرض کردن که نه، این انتقال من از خونه پدرم به خونه شما من رو یاد انتقال از این دنیا به آخرت انداخت. فضا رو ببین، اون اصلا کجاست، اون چی میگه، اصلا چی میبینه، درگیریش چیه، دغدغه‌اش چیه. این علامت حب خداست دا. من احب الله اکثر ذکر الموت، هر که خدا دوست داره زیاد یاد مرگ میکنه. این علامتش، زیاد یاد مرگ میکنه، چون مشتاقه دیگه، ملاقات میخواد بره. من کتاب معرفی میکنم بهتون انشاءالله بعدش، آتیشتون بزنه قشنگ، بسوزونه، حرفا ابتر نمونه. بعد حضرت زهرا به امیرالمومنین عرض کردن که بیا امشب و شب عبادت کن، یه زادی داشته باشیم برای قیامت. بعد میگه تا صبح مشغول گریه و عبادت و کار با این بخشش کار ندارم که شب عروسی این کار کنیم، بحث هر چیز دیگه است. خب اون تو فتنه وقت این میکشه میاد تو ماجرا. اصلا فهمود کسی بصیرت پیدا میکنه که زهد داشته باشه، این روایت فراوان نمید. آدم که تعلقات داره تعلق نمیذاره بفهمه واقعیت چیه، یک جانبه نگاه میکنه. میبینید خودم این دعوای خانواده، میبینید هر کی اصلا فامیلای دختره وای نمیسن ببینن که فامیلای پسره چی میگن دیگه. دخترم با ماست دیگه، حق با دختره است. حالا بشین گوش بده، حالا شاید واقعا حق نباشه، نه دیگه این با ماست. تو دعوای سیاسی هم اینه، این رفیق ماست دیگه، حالا هر کی هر چی بگه. تعلقات دیگه، تعلق یا به تعبیر روایش تعصب، تعصب به این معناست، بیچاره میکنه آدم. یه کتاب خوبی نوشته شده چند وقتی و پرفروش هم بوده الحمدلله، کتاب آنسوی مرگ. و این کتاب، کتاب خیلی جالبیه. کیا خوندن؟ ایشکی. کیا اسمشو شنیده بودن؟ ایشکی. کیا اکسو شنیده بودن؟ ایشکی. نویسنده آقای جمال صادقی. ایشون میگه که من چند تا مورد بود که در جاهای مختلف مواجه شدم، در بم و در شهرهای دیگه، از کسایی که تجربه مرگ براشون حاصل شده و چیزایی دیده بوده. و به ذهنم زد که برم دنبال این ماجرا. بعد عرض کنم که میگه به ذهنم زد که برم دنبال اینا چند تاشون پیدا کنم. و با رفیقم راه افتادیم و گفتیم بریم بیمارستانای تهران با دکترها و پرستارا اینا صحبت بکنیم، اینا چند تایی رو لابو سراغ دارن. و رفتیم کلی مورد پیدا کردیم، سه تاشو من تو این کتاب می‌نویسم، اونایی که متقنه و دیگه. البته میگه من تو مقدمه میگم، میگه من قسم از عباس نمیخورم که اینا هر چی گفتن راست گفتن و همه چی از واقعیه، ولی حرفایی که بعضیشون شنیدیم و که اینا تو حالت کما و حالت مرگ دست داد که مثلا گفتگوها که بقیه نقل کردن، رفتم همه رو تطبیق دادم درست، و خود همین یه شاهدی بود برای اینکه هرچی گفته راست گفت. اون داستان اولش خیلی جذابه، حالا بعضیش ترسناکه، تو اول کتاب نوشته که اینا که بیماری قلبی دارن کتابو نخونه. بعد اون داستان اولش جذاب ترسناک نیست، اون تو دومی سومی اینا یه کمی فضای جن و من و اینا داره خطرناک، ولی اولش خیلی جذاب. دختری که پدر مادرش از دست داده بوده و در جوانی بوده تو خونه میخواسته وارد بشه، حالا من مختصر میگم، بحثش مفصله. و تو راپله میگه داشتن یخچال میبردن بالا، و من اومدم اینا همجور تا پاگرد وایستادم که برن بالا، یخچال هم بلد نبودن، ناوارد بودن، و میگه مثل پتومت بودن و بیورزه و اینا. رفتن تو راپله، یه ها دیدم که یخچال چپه شده، روشون افتاد رو من، و تحال و روده و کبد و همه چی متلاشی شد، و رفتم تو کما. و ماجرا داره دیگه که دوبار از دنیا میره و برمیگرده، ماجرا مفصلی داره که من دیگه باز نمیکنم، ان شاءالله کتابو میرید میخونید همینقدر. و اتفاق جالبی که اینجا افتاده، میگه از وقتی این تجربه به من دست داد که یکی از اهل بیت بهشون عنایت میکنه، و با اینکه نصف بدنش فلج شده بوده و بیناییشو از دست داده بوده، شفا میگیره تو بیمارستان و برمیگرده، خیلی اتفاقات ویژه‌ای داره. از دیالوگی که مثلا توی نگهبانی بیمارستان، چون میگه تو بیمارستان رو هم اشراف داشت، همه حرفا رو میشنیدن، به هر کی توجه میکردن، و اتفاقاتی که توی نگهبانی افتاده بوده رو مثلا با جزئیاتش میگه، و میگه برید بپرسن نگهبان تو اون روز این کارو کرد یا نکرد. و حالا چیزای جالبی داره، مثلا میگه تو حیات بیمارستان حضور داشت روح من، و فقط یه بچه 1 سال و 8 ماه منو میدید، و دستش میگن بچه تا قبل 2 سالگی آدمی هست که مشخص سواد حوزوی دینی اینا نداره، و قطعا این مطلب رو نمیدونه که مثلا تو روایت داریم بچه تا 2 سالگی میبینه این مسائل رو، بعد 2 سالگی یادش بیاد. و میگه که اونجا من عنایتی شد و اتفاقات ویژه‌ای براش افتاده، که نویسنده میگه من موندم اینو چجور بگم، میدونم که باورتون نمیشه، ولی من میگم اگه باور قبولم نمیکنیم بریم که فیلمشو من دارم. بعد اون نکته مهمش اینه، میگه از وقتی که تجربه مرگ رو احساس کردم عاشق خدا شدم، تا قبلش خدا رو دوست داشتم، عاشق خداش، و دیگه از این دنیا و این مسائل اینا کنده شدم به معنای واقعی، میگه مال و منال و این مسائل. حالا نمیخوام شعاری کنم این حرفا رو که جنبه شعاری پیدا کنه، اصل ماجرا ایناست، محبت خدا، عشق به خدای تبارک و تعالی، که میگه از زهرا سلام الله علیها از شدت عشق انقدر سر پا می ایستاد نماز بخون، سر پا نماز بخون، پاها از جلو و پشت ورم کرده بود، حتی تورمت قدما، پاها ورم. این چقدر چه حالیه، مثل حال پیاده روی اربعین که آدم میره با عشق پاها ورم میکنه، حال میکنه، این تو نماز، سجده، شب، سحر اینجوری این حسو داشتن، اینا عشق دیگه. تا این نباشه اون اتفاقه نمیفته، نصرت حاصل نمیشه، اون ولایت نمیاد. لذا اونی که بعد دغدغمون باشه بهش بپردازیم و جدی بگیریم ایناست، جدی بگیریم ماجرا رو. نمیخوام بترسونم بحث مرگ، میگه که من از وقتی این تجربه کردم بهشت رو من نشون دادم، چیزایی که دیدم که میگه اصلا اینجا بند نیستم، و آرزوم اینه که زودتر برم اگه بدونم اون چه خبره. حالا یه کمی رجا رو هم زیاد میکنه، اما اولش هم میگه، میگه اون سباکی که من داشتم و از دنیا فارغ بودم، لذتش با هیچ قابل قیاس نبود برام. نسبتا خوبی بوده که خیلی خوب میشه بعدش، نسبتا خوبی بوده که خیلی خوب میشه.
تو حالت کمای ازش نمی‌کردن.
نه نه، خب ببین اصلا وارد این اصطلاح ملکوت سفلا بوده، تو ملکوت اولیا هنوز وارد نشده بوده.
قطع نشده.
بله، وارد عالم برزخ و حساب و ملائکه و اینا نشده بود. ولی همون قدی که دیده بود اشراف داشته. بعد از اینکه این حسه، این روحیه خیلی مهمه. و بعضی میمونه برمیارمون میگفتن که ما به شما علاقه داریم، حضرت میفهمن که خود برای مرگ آماده کن. یه نسبتی بین این دوتا، یعنی کسی میکشه با من بیاد که آمادگی برای اینو داشته باشه. یه داستان دیگه بگم تمام. یکی از اساتید میفهمن که رفتم خدمت یه بزرگان تهران، ماجرای حج، چون الان خیلی باب شده هر اتفاقی که میفته یه روایت سریم معادله با بقای ظهور براش درست میکنن یا پیدا میکنن. میگم روایت رو من روایتی دیده بودم در مورد کشتار حاجیان که داره، که سال آخر ظهور قتل عامی میشه در منا و حج و اینا، و دزدی میشه همه اموال اینا رو میدزدن میبرن اینا. بعد ایشون میگه که من رفتم خدمت این استاد بزرگوار که کتابشون تازگی چاپ شد، رهبری هم، یعنی چند سالی چاپ شده رهبری، تازگی از این کتاب تعریف کردن، آیت الله جاودان. گفتن که به ایشون گفتم آقا روایت داریم که خیلی آدم صریح و روکیه، به ایشون گفتم آقا روایت اینجوری داریم. ایشون فهمود که امروز چهارشنبه است. گفتم دوشنبه. ایشون میگفت خب آقا اگه بخوام بیان طبق روایت چند شنبه میان؟ گفتم جمعه. گفت شما اگه بخوای دنیا بری چند شنبه دنیا میری؟ گفتم نمیدونم. گفت آقا تا بخوام بیان احتمالا جمعه زودتر نمیان، ولی شما احتمال داره جمعه زودتر دنیا بری، برو به این فکر کن. بس که سنگین بود، به جای اینکه به اون فکر کنی به این فکر کن، این برات مهمه، این برات خاصیت داره و یه ربطی هم بین این دو تاست، یه ربطی هم بین دوتاست. کسی اونجا کمک میکنه که این برای این آماده است، کسی اونجا تردید نمیکنه که برای این آماده است. بعد که این چی شده؟ این خیلی نکته مهمی. خدا انشالله همه ما رو اهل این معارف قرار بده و این عشق و علاقه رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها در دل ما قرار بده. خدایا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما خدمت و نوکری به اهل بیت قرار بده، نسل ما خادمان و نوکران اهل بیت قرار بده، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، حاجات حاجتمندان شیعان امیرالمومنین برآورده بفرما، هر چه گفتیم صلاح ما بود، هر چه نگفتیم صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام.